در تعریف قرارداد میان دستی به شما این نکته را عرض کردم که قاعده عمومی قراردادها میگه عوضین قرارداد باید معلوم باشن. اگر عوضین قرارداد معلوم نباشن یا شرطی در قرارداد داشته باشیم که باعث ابهام عوضین قرارداد باشه، هم شرط باطله هم قرارداد باطله. ما در قرارداد پایین دستی اگر تغییر دلیوریبل ها، ورک پکیج ها یا کوچکترین اجزای دارای ارزش اقتصادی مستقلمون کمتر از 25% باشه، فرض رو بر این میذاریم عرفاً که ابهامی متصور نیست. اما اگر تغییر دلیوریبل ها در زمان انعقاد قرارداد محتمل بیش از 25% باشه، باعث ابهام نسبت به عوضین میشه. من میگم یه ساختمون 10 طبقه، حالا اگر این ساختمون بشه یه ساختمون 8 طبقه، میگیم تغییرات باعث ابهام موضوع نمیشه. اگر یه ساختمون 10 طبقه بشه یه ساختمون 12 طبقه، میگیم باعث ابهام موضوع نمیشه. سلام علیکم. ولی اگر یه ساختمون 10 طبقه بخواد بشه یه ساختمون 15 طبقه، بشه یه ساختمون 5 طبقه، تغییر اینقدر زیاده که باعث ابهام در موضوع شده. بنابراین قیمت نمیتونه در مقابل دلیوریبل ها قرار بگیره، قیمت نمیتونه در مقابل حتی اکتیویتی ها قرار بگیره، فعالیت ها قرار بگیره. چون وقتی تغییر دلیوریبل یا محصول بیش از 25% حتما تغییر اکتیویتی یا فعالیت هم بیش از 25% خواهد. لذا در این شرایط ما قیمت رو به جای اینکه در مقابل کار یا محصول کار قرار بدیم، باید قیمت رو در مقابل منافع قرار بدیم. منافع چی؟ منافع اشخاص و منافع انبار. یعنی وقتی سطح قیمت گذاری ما به جای اینکه در مقابل کار افراد قرار بگیره یا در مقابل محصول کار افراد قرار بگیره، در مقابل منافع افراد و منافع اشیا قرار بگیره، در مقابل ظرفیت تولید کارشون قرار بگیره، قرارداد از قرارداد پایین دستی تبدیل میشه به قرارداد میان دستی. و ماهیت همه قراردادهای میان دستی قراردادهای اجاره است. همه قراردادهای میان دستی. عرض کردم شما یه بیماری رو برمیدارید میبرید تو اتاق جراحی. فرضتون هم برای این هستش که میخواید یه رگ قلبی این رو تعویض بکنید. موقع تعویض رگ قلب متوجه میشید که نه، این یه مشکل اساسی دیگری در قلبش داره، باید یه کار دیگری انجام بشه. معلومه خودمو دارم میخورم. بچه من خواهش میکنم حواستون باشه، من پرم به پر این کلاس نگیم. نمیاد، دیر میاد. وقتی شما این بیمار رو بردید تو اتاق عمل جراحی، بنابراین بوده که یک رگ قلبش رو عوض بکنید بیاریدش بیرون. بسته‌های کاری چیه؟ بیهوش کردنش، باز کردن چست، خارج کردن رگ، تعویض رگ پا، پیوند، بستن، خداحافظ. اینا بسته‌های کاریتون. چست رو باز میکنید، میبینید خود قلب مشکل داره، اصلا به تعویض رگ قلب نمیرسه، رگ رو از پا بر نمیدارید، مجبور میشید یه عملی رو روی دریچه میترال قلب انجام بدید. مثلا موضوع عوض شد. حالا که موضوع عوض شد، من که نمیتونم قیمت رو در مقابل بسته‌های کاری قرار بدم. من چیکار میکنم؟ من عملا پزشک رو و تجهیزات بیمارستانی اجاره میکنم. این میشه ماهیت قرارداد
میاندست.
تابع کدوم مواد؟ تابع مقررات اتفاقا اجاره قانون مدنیه، یعنی همه مقررات اجاره قانون مدنی بر قراردادهای میاندستی حاکمه. بی خصوص ماده 446 و 447. ماده 446 در مقام تعریف مقتضای ذات عقد اجاره است، یا عقدیه که توش ما منافع رو میایم واگذار میکنیم. اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع این مستأجره میشود، اجاره دهنده را مجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را این مستأجره میگیرد. بعد توی ماده 467 میگه مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشه. یعنی ما اجاره اشخاص داریم، اجاره حیوانات داریم، اجاره اشیا داریم. سوال، چه فرقی است بین اجاره اشخاص و قرارداد کار؟ چه زمانی ما میگیم یک فردی کارگره؟ چه زمانی میگیم یک فردی اجیره؟ چون در رابطه کارگری هم شما دارید منافع خودتون رو به دیگری واگذار میکنید، ظرفیت کارتون. در اجاره هم شما دارید ظرفیت منافعتون یا ظرفیت کارتون رو واگذار میکنید. فرقش چیه؟ توضیح بده منظورت چیه؟
خب وقتی که کسی کارگره یه رابطه کارفرما کارگری ایجاد میشه، حقوق میگیره و اجیر یه اگه اشتباه نکنم اجرت میشه.
اجرت دو قسمته، از هر طرفی دیر بیاد تو گروله میزنم. تورم با گروله میزنم، با دوست جفتی با هم.
یکم دیر بیاد
امروز. امروز خودش به موقع اومده. بعد از سه جلسه قیمت
تو یه جلسه مقدم شما نمیدیم. شما بکرین تشکیل نمیشه.
بچه ها بهت گفتن هفته آینده امتحانه؟
جلسه
سوم. اجرت دو نوعه، اجرت المثل و اجرت المسمى، و ربطی به ماهیت رابطه قراردادی نداره. اگر در یک رابطه اجرت تعیین شده باشه ما بهش میگیم اجرت المسمى، نشده باشه بهش میگیم اجرت المثل. اجیر اگه دستمزدش تعیین شده باشه اجرت المسمى، نشده باشه اجرت المثل. اون ربطی به قضیه نداره. ربطش در اینه که اگر شما منافع تجاری در اختیار دیگری قرار میدی به رابطه تبعیت کارگری، و اگر شما منافع تجاری در اختیار دیگری قرار میدی بدون رابطه تبعیت، یعنی بر اساس قضاوت حرفه‌ای خودت، شما اجیر وکیل کارگر است یا اجیر؟ چرا؟ چون موکل میاد برمیگرده میگه بریم یه دعوای خیانت در امانتی اقامه بکنیم، وکیل چی میگه؟ میگه این دعوا خیانت در امانت نیست، این دعوا جنبه کیفری نداره، رابطه تبعیت نداره، عجیبه. شما میری پیش پزشک برمیگرده میگه که من میخوام یا دوستش بردارید این بسه که بردارید که بشید. شما میرید پیش یه پزشکی میگید من میخوام عبدو بکنم، میگه نه آقا و خانم این عمل برای شما مناسب نیست، او عجیبه. شما یه پیمانکار گرفتی برمیگردی میگه استاد میخوام اینجا رو کلن یه تیکه شیشه بزنم، میگه اینجا یه تیکه شیشه نمیشه بزنی، اون عجیبه. کارگر کیه؟
کسی
کارگر کسی است که موظف به تبعیت تفاوت کارگر است با اجیر. درسته. یکی از ویژگی های دنیای مدرن حذف جایگاه اجیر و تبدیل شدن انسان ها به کارگر بود. یعنی در گذشته افراد روی کار خودشون تسلط بیشتری داشتن، حتی وقتی در خدمت دیگری بودن خودشون تصمیم میگرفتن کار رو چجوری انجام بدن. الان تصمیم گیریش با کار فرماست. درست شد. حالا یه سوال دیگه، آیا قانونگذار الزام کرده ثمن یا قیمت منافع اشخاص، اشیا یا حیوانات از هم دیگه تفکیک شده باشه؟ یعنی شما وقتی میخواید یک ماشین اجاره بکنید، قانوناً موظفید قیمت ماشین رو از قیمت دستمزد راننده جدا کرده باشید یا نه؟ چون این الزام قانون مدنی داره یا نه؟ یکی از راه هایی که تو امتحان از من نمره نگیرید اینه که جواب سوال منو ندید. من میگم قانونا ما موظفیم وقتی داریم یه ماشینی رو اجاره میکنیم یه قیمت بذاریم برای اجاره ماشین، یه قیمتی هم بذاریم برای اجاره راننده، یا نه میتونیم سرجم یه قیمت بذاریم. سرجم میشه یا نمیشه؟
سرجم نمیشه.
سرجم نمیشه. کیا میگن سرجم میشه قیمت گذاشت، کیا میگن سرجم نمیشه قیمت گذاشت؟
من
میگم
میشه.
بقیه چی میگن؟ بقیه به تماشای جهان آمده. شما تو اسنپ قیمتی که تعیین میکنید سرجمه یا تجزیه شده؟
سرجم.
هیچ جایی هیچ الزامی وجود نداره که قیمت نفر از قیمت تجهیزات جدا شده باشه، قیمت حیوان از قیمت نفر جدا شده باشه. ممکنه قیمت اجاره بها به صورت مرکب تعیین بشه. دقت داشته باشید قراردادهای میان دستی یا میدستریم به دو دسته تقسیم میشه. اول قراردادهای اجاره مسلح و دوم قراردادهای اجاره لخت یا بهش میگن بیر. معروف هم هستش اصلا به بیر چارتر پارتی. بیر چارتر پارتی اهمیتش از چه ایسی؟ شما فرض بکنید عروسی تونه، میخواید برای شب عروسی یه ماشین عروس انتخاب بکنید. اگر ماشینی که انتخاب میکنید یه CLS 500 باشه، برگزار کننده مراسم به شما میگه ماشین رو در اختیار خودت قرار میدم آقا داماد پشت رول بشین، یا میگه حتما با راننده میده؟
میپرسه.
شما اگر برگزار کننده مراسم باشید چی کار میکنید؟ باراننده. چرا باراننده؟ چون اون تجهیزی که داری در اختیار قرار میدی اونقدر گران قیمت و ارزشمنده که اگر اپراتور در استفاده ازش مرتکب اشتباهی بشه خسارتی که به شما یه اجاره دهنده وارد میشه خیلی زیاده. و شما دقت داشته باشید در قراردادهای، یعنی در صنعت احداث، وقتی شما دارید تجهیزات اجاره میدید این تجهیزات معمولا اتفاقا بسیار گران و بسیار تخصصی هست. یعنی گور بابای CLS 500، CLS 500 هیچی نیستش در مقابل قیمت تجهیزاتی که داریم صحبت میکنه. شما مثلا میخواید بری یه جایگو بخری 12 میلیون دلار قیمتشه، 10 تا بنز از توش در میاد. پس بنابراین کسانی که مالکین تجهیزاتن در قراردادهای میان دستی، در قراردادهای اجاره، اصل بر این است که اینها را اجاره مسلح میدن یا لخت. اصل بر اینه که اجاره مسلح، یعنی کرو، دقت بکنید اصطلاحش هم چیه، کرو خدمه روی تجهیز. تجهیز را همینجوری خالی به شما تحویل نمیدن. اگر کشتی لوله گذاره اگر جرم ثقیل هوی لیفته، اگر بوجی دریاییه، اگر تجهیزات بیمارستانیه، هیچ کدوم از اینا رو همینجوری در اختیار شما قرار نمیده. به خاطر همین بیر چارتر پارتی، یعنی اجاره تجهیزات بدون کروب، روش معمولی در قراردادهای میان دستی نیست. در عمل اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای میان دستی قراردادهای اجاره مسلم. خب یه قاعده عمومی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم در تعیین اجاره قراردادهای میان دستی. همواره اجاره بها توی قراردادهای میان دستی یه عدد فلت، یه عدد فلوت، یه عدد شناوره، یه عدد ثابت. عدد ثابت رو نوعاً بهش میگن استند بای کاست، هزینه توقف. یعنی این جرعه صغیری که اینجا نصب شده چه کار بکنه چه کار نکنه یه اجاره بهای ثابتی میگیره، یه هزینه استند بای میگیره. ترجمه کردن به هزینه توقف، ولی واقعا هزینه برپاییه یا هزینه آماده باشه. من در اختیار شما هستم، چون در اختیار شما هستم پولشو باید بدی. از کی باید بدی؟ از وقتی که در اختیار قرار میگیری. درسته؟ پس این توقف نیست، عرفاً نوعاً رو ترجمه میکنیم به هزینه توقف، ولی واقعا توقف نیست. هزینه آماده به کار بودن تجهیز و نفرات. ولی اگر کار بکنه یه عدد شناور، پس یه فلت داره، یه فلوت داره، یه ثابت داره، یه شناور داره. سوال این هستش که شناوره رو چجوری تعیین میکنی؟ یعنی اون عدد شناور رو چجوری تعیین میکنی؟ به دو معیار تعیین میکنم. یکی شما اگرچه تجهیزات داری، ولی اولویت یا ارجحیت با تجهیزات نیست، با نفراته. یعنی شما وقتی که وزن ترازو میذاری، تجهیزات و نفرات رو کدوم سنگین تره؟ نفرات. درسته. من یک اکانت پرمیوم چت جی پی تی دارم، یه نفرم دارم که پرامپت می‌نویسه. میخوام هوش مصنوعی رو آموزش بدم برای اینکه برای من کادر دوربین ببنده در موقعی فیلم برداری. میشه آموزشش داد یا نه؟ میشه آموزشش داد کادر دوربین برای تو ببنده، سکانس ترمایی ببنده. اوکی؟ هم من یه اکانت چت جی پی تی دارم، هم یه نفری دارم که پرامپت می نویسه. این اکانت چت جی پی تی چیه؟ تجهیزه. این آدمه چیه؟ کروه. کدومش اهمیت بیشتری؟ کروه اهمیت بیشتری. درسته. ما یه نفری رو بردیم تو اتاق عمل، میخوایم جراحی میکروسکوپیش بکنیم یه عصبی رو. اون دستگاه جراحی میکروسکوپی اهمیت بیشتری داره یا پزشک؟ درسته. هر جفتشون هم چی هم؟ قرارداد میان دستی هم، قرارداد اجاره. سؤاله اینه که فلته که فلته، فلوت رو چشم تعیین میکنه؟ فلوت رو با KPI تعیین میکنه توی این قرارداد ها، که بهش میگن کی پرفورمنس ایندیکیتور. مثلا اصطلاحش چیه؟ KPI. KPI شاخصهای عمل کردیه. الان KPI یه جوری بهتون درس میدم که اون دارید یاد بگیرید. دانشجو اومده برگه امتحانی شده 5، یعنی ریزالتش چیه؟ 5 از 20. بعد میاد برمیگرده میگه که من همه کلاس ها رو اومده بودم، جزوه کلاس هم نوشتم، همه درس هم خوندم، حال نتیجهش بد شده چیه داره به استاده میفروشه؟ اون حضور داشتنه چیه؟ KPI Key Performance Indicator، شاخص عمل کرده. پس عمل کرد در مقابل نتیجه قرار داره. یه
خاطره ای به شما بگم جالب. یه رفیقی ما داشتیم اصلا نسبت به درس خوندن آلرژی داشت، درس نمیخوند، خیلی عریض زندگی کرد. بعد ایشون لیسانس دانشگاه تهران قبول شد، فوق لیسانس هم دانشگاه تهران قبول شد، یه زن فوق لیسانسش که تموم شده بود به یکی از رفقای ما اصرار میکرد که تو حتما دکتری امتحان بده. پیشترش که من گفتم فلانی تو در تمام عمرت هیچکی واسات اهمیتی نداشته، حالا چی شده این یارو مثل که همکلاسی برای تو اینقدر اهمیت پیدا کرده که اون دکتری حتما امتحان بده؟ من نمیدونم حکمتش چیه، هر دفعه من کنکور داشتم افتادم بغل دست این و این هم رتبه یک کنکور دیگه منم، این اگر دکتری قبول بده امتحان بده برای من تضمین دوره دکتریه. این ریزالتش خوبه، KPIش پایین. شما دیدید آخر بازی برمیگرده میگه درصد مالکیت تو 70-30 چیه این؟ KPI شوت در چارچوب چیه؟ KPI میزان دوندگی چیه؟ KPI نتیجه 2 ریزالت. یادمون باشه ما توی قراردادهای میان دستی رو ریزالت میتونیم چیز بذاریم یا نه، قیمت بذاریم یا نه؟ نه، روی ریزالت نمیتونیم قیمت بذاریم چون ریزالت قطعی نیستش. بنابراین فلوت رو توی قراردادهای میان دستی که اشخاص درش محوریت اصلی دارن روی چی میذارن؟ روی KPI میذارن، نه روی ریزالت. یعنی چی؟ شما رو از تو اتاق عمل جراحی در میارن، پیوند کلیات هم خیلی خوبه و یه سال بعد هم میمیرن. چرا؟ چون KPI پزشک پایین بوده، ریزالتش درسته، ریزالت جواب بده، ولی شما مدت بیهوشیت طولانی شده. چرا؟ چون پزشک داشته 15 نفر با هم دیگه پیوند کلیه میزده، KPIش پایین، زمان پیوند طولانی شده، زمان پیوند کوتاهه. ما توی قراردادهای میان دستی که اولویت با اشخاصه نه با تجهیزاته، قیمت رو با چی تعیین میکنیم؟ قیمت فلوت رو با چی تعیین میکنیم؟ با KPI، با Key Performance Indicator تعیین. حالا اگر اولویت با تجهیزات باشه، اگر اولویت با تجهیزات باشه، رقم فلوت رو با ورک پکیج های محقق تعیین میکنم. مفهوم ورک پکیج رو از کجا آورده بودیم؟ از قرارداد پایین دستی آورده. ما توی قرارداد میان دستی نمیتونیم در مقابل ورک پکیج ها قیمت بذاریم. چرا؟ چون وقتی در مقابل ورک پکیج ها قیمت بذاریم تغییراتمون بالای 25% ثبات موضوع نداریم. ولی در قراردادهای میان دستی که تجهیزات اولویت دارن، رقم پاداش فلوت یا شناور رو بر اساس چی تعیین میکنیم؟ بر اساس بسته های کاری که محقق شده. یعنی چی؟ یعنی یه جعل ثقیلی آوردیم، این جعل ثقیله بچا کار بکنه یا کار نکنه، اجارهشو میگیره یا نمیگیره؟
میگیره،
فلاتشو میگیره. حالا مما از جهت هر شاهتیری که نصب بکنه یه عدد فلوت هم دریافت میکنه. شاهتیر نصب شده ورک پکیج، یعنی پاداششو بر اساس چی میگیره؟ ورک پکیج های محقق میگیره. خب اینه، یادم رفت بگم، ما ما در قانون مدنی نشانه ای از پذیرش KPI داریم یا نداریم؟ یعنی قانونگذار اومده باشه KPI تعریف کرده باشه. ماده 509 قانون مدنی رو بخونیم. شرط فعل آره، ولی من دارم میگم دستمزد تابع KPI باشه، تابع ریزالت نبا. ماده 509 رو میتونید بیارید بخونید.
اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر مجر در وقت معین محمول را به مقصد برساند، مقدار معینی از مالول اجاره کم شود.
محمول را. درسته؟ یعنی میگه که اگر یک KPI محقق نشد، اون KPI چیه؟ تحویل در یه بازه زمانی معین. مالول اجاره را چیکار میکنیم؟ کم میکنیم. KPI ممکن است اثر مثبت داشته باشه، ممکن اثر منفی داشته. چی؟
یعنی مشخص نیستش.
چی مشخص نیست؟
که مثلا ممکنه هست که اصلا
معمولی نیست. نه. این که میگم KPI ممکن است جنبه مثبت داشته باشه، هستن اساتیدی که به هم گردن میگن که من به حضور در کلاس نمره میدم. یعنی اگر یه نفر غیبت نداشته باشه دو نمره بهش میدم. این KPI چیه؟ مثبته. من از این نمره به کسی نمیدم. هستن اساتیدی که KPI منفی در نظر میگیرن، میگن سه جلسه غیبت بکنی به خدا حسبتون میکنن با سه جلسه غیبت. این KPI منفی، یعنی ممکنه یه نفر سه جلسه غیبت بکنه بیاد تو جلسه امتحان نمره 20 هم بگیره، ریزالتش 20ه، KPIش منفی 3. ممکنه یه نفر همه کلاس ها هم بیا KPIش excellent، ریزالتش منفی باشه. درسته؟ ما توی قرارداد اجاره فلوت رو بر اساس KPI تعریف میکنیم، نه بر اساس ریزالت. بکنم بتونید پیش بینی بکنید چه امتحانی ازتون میگیرم. با کلاستونم که سرشاخم یه امتحان بیدر و بیپنجره ای ازتون میگیرم. خب برسم به این اصطلاح استندبای. این اصطلاح استند بای در دو جا استفاده میشه. اینا دیگه نکات تکمیلیه. استند بای در دو جا استفاده میشه. یکی در قراردادهای میان دستی، یکی در قراردادهای پایین دستی. وقتی میگیم استند بای در قرارداد میان دستی، قطعا منظورمون رقم فلته. رقم فلت اجاره بحث. در قرارداد پایین دستی وقتی از هزینه توقف صحبت میشه، منظور هزینه های پیمانکار در دوره تأخیرات مجاز. سوال اینه، خوب دقت کنید و برای شما مهمه یاد گرفتنش. اتفاقا موضوع درس شما قرارداد پایین دستیه، قرارداد پیمانکاریه، قرارداد میان دستی رو من الان دارم توضیح میدم از جهت اینکه تو باغ قضیه قرار میگیره. من به شما گفتم فلانی بیا اینجا دور این زمین من دیوار بکش متری 100 تومن. بعد به شما گفتم 3 ماه دیوار بکش متری 100 تومن. این 3 ماه وظیفه شماست، شمای پیمانکاره، یه حق شمای پیمانکاره،
وظیفه
است. حالا این دیوار کشیدنه به جای 3 ماه 5 ماه طول کشید، یعنی شما نقض وظیفه کردید. درسته؟ اومدی با شما نقض وظیفه نکرده بودی، شما نمیتونی دیوار بکشی به خاطر اینکه من با مالک ملک مجاورم اختلاف دارم، چون هنوز اختلاف اون حل نشده اون نمیذاره تو دیوار بکشی. یعنی شما 2 ماه اضافه علاف میشی. اگر اون 3 ماه وظیفه باشه با این 2 ماه اضافه‌ای که شما علاف شدی هم من چی میتونی بگیری؟
خسارت.
سوالم روشن. میگم اگر وظیفت بوده 3 ماه تمام بکنی، حالا 2 ماه هم اضافه طول کشیده، چی از من میتونی بگیری؟ جرمی
دیگه
کرد.
خسارت
چی شد؟ تأخیر. سوال رو گوش نمیدی. میگم اگر وظیفت بوده 3 ماه طول کشیده، مازاد بر وظیفت 2 ماه طول کشیده، پس باید مسئول باشی، چون منتسب به تو نیست معافیت از مسئولیت، من چیزی نباید بهت بدم. اگر 3 ماه وظیفه تو باشه، شما کی میتونید در مورد اون 2 ماه اضافه یه چیزی از من مطالبه کنید؟ زمانی که اون 3 ماه حق شما هم باشه، نه فقط وظیفتون. یعنی اینکه این 3 ماه تو این دیواره رو میکشی، هم وظیفه پیمانکاره هم حق پیمانکاره که بعد 3 ماه جمع بکنه بره یه جای دیگه یه کاری انجام بده، درسته؟ پس مدت اجرای تعهد هم حق پیمانکاره هم وظیفه پیمانکاره. حالا رعایت نشد، شما 2 ماه اضافه موندی. این سوال رو هم دقیق به من جواب بدید. من پیمانکارم، اومدم پیش شما، شما وکیل منی، من میگم برو دادخواست بده. چه دادخواست میگی؟ خسته نباشی بلادر. میگم دادخواست بده. چه دادخواست میگی؟ تا کی کلاس میگی؟ دادخواست چی میدی؟
اول
قرارداد میدی، داری صد جور میچرخی که جواب سوال من ندی. من میگم یارو اومده پیش تو میگه آقا من قرار بوده برم دور این باغ رو دیوار بکشم، رفتم هم کشیدم، به جای 3 ماه 5 ماه علاف شدم، چون یارو با همسرش مشکل داشته. شما الان از دادگاه برای من چه چیزی را مطالبه میکنی؟
2 ماه
چی شو مطالبه میکنی؟ حجرت رو مثل چی رو؟
ساخته
دیوار. شما تو اون 2 ماه که دیوار نکشیدی، اگر هم دیوار کشیده باشی قیمت داره دیوار، تو قرارداد پولش رو گرفتی.
اما استنبولیش؟
خب هزینه توقف، اوکی، من الان قاضیه، چی حکم بدم؟ آره، چه خواسته ای داری از دادگاه؟ حجرت
مثل ایام توقف.
حجرت مثل چی رو میخواد؟ حجرت مثل ایام توقف، ایام بازه زمانیشه، به زمان که حجرت مثل تعلق نمیگیره. حجرت مثل چی تعلق میگیره؟ تأخیر خسارته؟ من 20 ماه تأخیر دارم، به تو چه خسارتی خورده؟ خسارت یعنی چی؟ اون که عدم النفعه. تو میتونستی بری یه جای دیگه کار بکنی، عدم النفعه. خسارت هم یعنی فقدان یا نقصان در مال موجود. تو اصلا 2 ماه که هیچی، 20 ماه اینجا اسکل شدی. فقدان یا نقصان در چیت پیدا شدی؟ چشت چپ شده؟
اصلا
بیشتر از
تجهیز کارگاهی که
من اونجا متوقف
شده دیگه،
مثلا اجاره اون تجهیزات هم باشه. آه، این شد یه چیز دیگه. هزینه توقف ماشینالات و نفراتو تو میفرد، یعنی اجرت المثل ماشینالات و نفرات در دوره توقف که همون چیزیه که در فقه بهش میگن عده و عده. اجرت المثل نفرات و ماشینالات رو شما در دوره تأخیر مجاز بفرد، درسته؟ شرطش چیه؟ موبایل تو سر کلاس من بذار تو کیش. شرطش چیه؟ شرطش اینه که من بدونم دقیقاً چه ماشین‌آلاتی، دقیقاً چه نفراتی. یکی از پیچیدگی‌های دعاوی پیمانکاری دقیقاً من بدونم. محاسبه ی حجرت مثل ایام توقف. شرطش چیه؟ شرطش اینه که شما تأخیرات مجاز ثابت کرده باشی، بعد فهرست ماشینالات و نفرات متوقف رو داشته باشی، اجاره بهای روزانه اونها رو محاسبه بکنی،
اجاره بهای روزانه اونها میشه محاسبه اجاره دستی و پیچیدگی های دیگه این داره، از جمله اینکه آیا اجاره بهای ماشین‌آلات متوقف و اجاره بهای ماشین‌آلات در حال کار برابرند یا برابر نیستند. اگر در قرارداد نرخ عوامل اومده باشه، یعنی نرخ ماشین‌آلات و نفرات اومده باشه، این نرخ ماشین‌آلات و نفرات مندرج در قرارداد ملاک یا ملاک نیست. اگر کارفرما اومده اعلام کرد که اینا متوقف بوده و بعد بهش ضریب توقف بخوره، آیا کارشناس میتونه بهش ضریب توقف بزنه یا نمیتونه بزنه؟ اگر پیمانکار تقاضای خروج ماشین‌آلات کرده باشه و کارفرما بهش اجازه نداده باشه، آیا ضریب توقف بهش اعمال میشه یا ضریب توقف بهش اعمال نمیشه؟ شما ها چون خسته به دنیا آمدی همه اینا رو برمیگردید به اینا کارشناسیه، به من وکیل رفتی نداره. و اینجا دقیقا همون جاییه که بین یه وکیل خوب و یه وکیل متوسط معمولی تفاوت وجود داره، چون همه اینا مباحث حقوقیه، اینا مباحث کارشناسی نیست. اینا باید جواب حقوقی بشه. بعضی از پیمانکارها به جای اینکه بیان اجرت مثل ماشین‌آلات و نفرات محاسبه بکنن به عنوان هزینه استند بای، میان یه کار دیگه ای میکنن که این کار دیگه خیلی معمول تره. ما یک پدیده ای داریم در قرارداد پیمانکاری دولتی بهش میگن فهرست آحاد بها. فهرست آحاد بها یعنی چی؟ یعنی قیمت یه متر دیوار چند؟ دولت برای یه متر دیوار چقدر پول میده؟ اگر این دیواره، آره نرخ اتحادیه، ولی اتحادیهش اتحادیه چی؟ دولته. یه متر دیوار آجری، یه متر دیوار جیپسون بورد، یه متر دیوار فایبر سمنت، دولت چقدر بهش میده؟ به این چی میگن؟ فهرست آحاد بها. فهرست آحاد بها یعنی فهرست دونه دونه بهاها. اوکی. بعد این یک ضریبی بهش میخوره. یعنی شما میگه آقا من 1.2 برابر این قیمت پایه میگیرم. و چی؟ من پیشنهاد قیمتم به توی کارفرما 1.2 قیمت پایه دولتیه، بهش میگن کلوس. کلوس یعنی چی؟ اضافه، یعنی 20% بیشتر از قیمت پایه میگیرن، میگن کلوس 0.2 دارم. من میام برمیگردم میگم من 90% قیمت پایه دولتی میگیرم، میگن مینوس 10% دارم. این اصطلاح شما وقت بین پیمانکارا و کارفرما زیاد میشنوید، میگه پیمانکارا اومده خودکشی کرده، مینوس داده، وسط کارم گیر کرده. یعنی چی؟ یعنی پیمانکارا واسه اینکه کار رو بگیره اومده گفته من این کار رو زیر نرخ دولتیم انجام میدم، فقط برای اینکه کار رو بگیره، کار رو گرفته وسطش گیر کرده. اوکی. یه آنالیزی فهرست بها داره، یه آنالیزی فهرست بها. آنالیز فهرست بها چیه؟ میاد برمیگردم یا آقا به این رقم پایه اضافه میشود یک عددی به عنوان بیمه. شما هر قرارداد پیمانکاری که میبندی اگر عمرانی باشه، یعنی تر تملک دارایی سرمایه باشه، 7-8% باید بدی به بیمه. میگه پس بنابراین ضرب در 1.78% شد. یه عددی بهش اضافه میشه به عنوان مالیات، یه عددی بهش اضافه میشه به عنوان هزینه های دفتر مرکزی، یه هزینه هایی بهش اضافه میشه به عنوان هزینه ضمانت. یه جاهایی شما یه سری هزینه های غیر مستقیم داری. هزینه غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی هزینه های ستادی، هزینه هایی که اگر کارم نکنی اون هزینه ها باقیه، به این میگن ضریب بالاسری. یه ضریب بالاسری هم داره آنالیز فهرست بها. پیمانکارا برای اینکه نیان حساب بکنن توقف ماشین‌آلات و نفراتشون چقدر بوده، میان دقت کنید عدد پیمان رو ضرب در ضریب بالاسری تقسیم بر تعداد ماه‌های قرارداد ضبط در دوره توقف
میکنه. فکر میکنم از زمان سال اول دبیرستان اینقدر محاسبات ریاضی انجام ندیده.
یعنی چی؟ میاد میگه آقا این پیمان سر جمع 1,000,000 تومان بوده، 30% بالا سریه، 1,000,000 تومان 30% میشه چقدر؟ 300,000. بعد میگه کل پیمان چه مدتی بوده؟ 10 ماه. یعنی 300,000 تومان تقسیم بر چند ماه میشه؟ ماهی چقدر؟ 30,000 تومان. من 3 ماه اضافه اینجا موندم، 3 تا 30,000 تومان 90 تومان به من بده. به این روش محاسبه پیمانکارا میگن محاسبه یه هزینه توقف یا استاندارد هست که موضوع حکم دادگاه قرار دادگاه ها به این روش حکم نمیدن. موبایلتون بذارید. دادگاه ها به این روش حکم نمیدن. چرا؟ چون برمیگردن یعنی برآورده. شما دارید برآورد میکنی که میزان خسارتت اینقدره. ارزیابی، استیمیشن، تخمینه. پس چون مشخص نیست قابل پرداخت هم نیست. به چه ترتیبی قابل پرداخته؟ تعیین کردن فهرست ماشین‌آلات و نفراتی که در این دوره در اختیار کارفرما بوده و پیمانکار نتونسته ازش استفاده کنه. روش محاسبش چیه؟ روش محاسبش در شرایط عمومی پیمان آمده، در شرایط عمومی پیمان 4311 آمده. زحمت میکشید هفته آینده هر کدومتون جداگانه یه به من بگید روش محاسبه استندبای کاست در شرایط عمومی 4311 چگونه است. اگر رفته باشید به صورت جمعی با هم دیگه تحقیق کرده باشید به صورت جمعی ازتون رو بکن میکنم.
روش محاسبه استندبای
الان تا الان من 2 ساعت دارم در مورد استندبای کاست صحبت میکنم، اینو توضیح دارم میدم، همینی که برگشتم موندم میکنم میرم آما چی؟ این چی بود؟ روش محاسبه ی هزینه ی توقف در برشانه ی 43-11 الان هم بهتون بگم چجوری امتحان میگیرم که فکر نکنید که مثلا با هم دیگه میریم تجربهش میکنیم فلان میکنیم اینا. نه، وقتی اومدید سر کلاس فرضم اینه که 4311 رو که دیدی اون که هیچ. روش محاسبش هم دیدید اونم که هیچ. پس دونه دونه بهتون میدم کیس، میگم حساب کن، میگم استندبای کاستش رو حساب. و چون دونه دونه دارم ازتون میپرسم در میاد که
کیا هم فکر کرد. خب عرض بکنم خدمتتون که
چی؟ کلاس دارید شما الان یه ماه دانشگاه نمیایید، بعد الان که به کلاس من رسید مثلا همتون بعدش کلاس دارید. باش
عرض بکنم خدمتتون که جلسه آینده در مورد مبنای قیمت‌گذاری در قراردادهای میاندستی صحبت میکنم، مواد 336 و 337 قانون مدنی.